رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. سفرگل عالمی هستم و شما رو از دوشنبه همراهی میکنم. امروز سه‌شنبه 12 اکتبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت 6 صبح.
درود و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و از شهر پراگ پایتختی جمهوری چک در خدمت شما. ساعت در اینجا 3 بامداد است و در ابتدای برنامه سرخطی چند خبری مهم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخابات قرقیزستان را ستایش کرد.
تاجیکستان گروهی اولی دانشجویان مدرسه های اسلامی خارجی را به کشور بازگرداند.
بازدیدی سه روزه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای حاشیه بالکان شروع می شود.
دولت تاجیکستان صادرات بعضی از انواع مواد غذایی را ممنوع می کند.
تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرقیزستان را برای برگزاری انتخابات با نظام ستایش کرد و گفت انتخابات پارلمانی روز یکشنبه جنبه های مثبت دموکراسی حقیقی را نمایش داد. از این پیش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز از شیوه برگزاری انتخابات در قرقیزستان ستایش کردند. مارتن هوگلند، هماهنگساز این ناظران در شهر بیشکک، از جمله گفت:
The 10th October parliamentary elections
انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر در فضای آرام و مسالمت‌آمیز برگزار شد. مقامات قرقیزستان تلاش کردند که طبق عهده‌داری‌هایشان در نزد سازمان امنیت و همکاری در اروپا رای‌دهی را نزدیک به معیارهای دموکراسی دایر کنند.
بنا به نتایج مقدماتی، 5 حزب سیاسی به پارلمان قرقیزستان راه یافتند. 3 ماه پیشتر از انتخابات در قرقیزستان میان قرقیز و ازبک‌ها مناقشه سر زد که در نتیجه صدها نفر کشته و هزاران تن دیگر بی خان و مان شدند.
و حکومت تاجیکستان نیز در واکنش به انتخابات قرقیزستان گفت بر رأی مردم قرقیزستان احترام می‌گذارد. دولت نظری، سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این باره به رادیوی آزادی گفت:
ما همیشه از رأی مردم قرقیزستان جانبداری میکنیم و امیدواری آن هستیم که پارلمان نوی این کشور در مسئله های خوب کردن وضعیت، آوردن کشور به صلح و آشتی کامل حصه میگذارد و ما میتوانیم که با این کشور همسایمون باز همکاری های ما رو بیشتر و خوبتر براه مانیم.
جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. خبر دیگر از تاجیکستان این است که مقامات رسمی از بازگشت 50 دانشجو از مدرسه های اسلامی خارجی خبر دادند. مولان مختاروف، معاون رئیس کمیته دین، گفت این دانشجویان در عربستان سعودی و پاکستان تحصیل می کردند. او دیروز ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت:
در باره دانشجویانی که در مؤسسه‌های تعلیمی دینی کشورهای خارجی تحصیل میکنند، خزینه اطلاعات تشکیل کرده، اطلاعات ضروری از اکثر شهر و ناحیه‌ها جمع آوری و به آن وارد کرده شد.
مولان مختاروف افزود: تاکنون دایر به تحصیل بیشتر از 1400 دانشجوی تاجیک در مدرسه های اسلامی خارجی اطلاع دریافت کردند. چند پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار بازگرداندن چنین دانشجویان شد، زیرا به گفته او در آنجا این جوانان تاجیک تروریست و اکستریمیست می شوند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا سفری سه روزه‌اش به کشورهای بالکان را امروز از سراییو پایتخت بوسنیا و هرسگووینا آغاز می‌کند. او با سه عضو شورای ریاست جمهوری این کشور ملاقات خواهد کرد که چند پیش انتخاب شدند. فیلیپ گوردون، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کشورهای اروپا و اوراسیا، گفت خانم کلینتون رهبران بوسنیا و هرسگووینا را برای ادامه اصلاحات جهت پیوستن به عضویت اتحادیه اروپا و ناتو تشویق خواهد کرد. با وجود سپری شدن 15 سال از جنگ شهروندی در بوسنیا، جامعه‌های مسلمان، خاربت و سرب از هم جدایند. بعضیشان خواستار تقسیم کشور به بخش ها، ولی قسم دیگر خواهان کشوری واحد می باشند. هیلاری کلینتون بعد بازدید از سراییو برای گفتگو با رهبران سربستان دایر به کوسوو و به بلگراد می رود.
دولت آلمان می خواهد تا آمریکا یک تندروی بازداشت شده آلمانی در افغانستان را به آن کشور تسلیم کند. بنا به گزارش ها، احمد صدیقی 36 ساله و ساکن شهر هامبورگ در فرودگاه هوایی آمریکا در باگرام در حاشیه شهر کابل نگاه داشته می شود. می گویند اطلاع دایر به حمله های احتمالی القاعده به شهرهای اروپایی را محض از احمد صدیقی گرفتند. دادستانی کلی آلمان گفت احمد صدیقی به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم می شود که یک سازمان تروریستی دستی است.
و در چیلی بزودی عملیاتی بیرون کشیدن 33 کنکن شروع می شود که بیشتر از 2 ماه است در داخل کنبن ماندند. گروه نجات بخش روز دوشنبه قفسی مخصوص برای بیرون کشیدن کنکن ها از عمق 625 متر با موفقیت آزمایش کرده است و عملیاتی بیرون آوردن صبح امروز شروع می شود. قرار است 33 کنکن را یک به یک با قفس بیرون کشند. گروه نجات توانست در ظرف 2 ماه با کندن نقب باریک تا به نزد پناهگاهی کنکن های بند مانده برسد. بعد فرو ریختن کانی میسوتیلو در کانی سان خوسه تصور می رفت که 33 کنکن در همونجا هلاک شدند، اما آنها بعدی 17 روز با ارسال پیام از زنده ماندن خود درک دادند. شنونده ارجمند، برای دریافتی اخباری بیشتر لطفاً به وبسایت ما به نشانی azadi.org یا azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این فرصت مجله بامدادی مختصر وضع هوای تاجیکستان را تصویر میکنیم که امروز خورشید خانم در آسمان آن چهره نمایی خواهد کرد. مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که امروز در دوشنبه و اکثر منطقه های کشور هوای صاف و گرم باقی خواهد ماند. در دوشنبه حرارت هوا تا 25-26 درجه بالا می‌رود. در ولایت خطلان هوا گرم‌تر شده، حرارت تا 28-29 درجه بالا می‌رود. هوای ولایت سوخت تا 24-25 درجه گرم می‌شود. در منطقه بدخشان امروز هوا نیمه ابری بوده، 12-13 درجه گرم می‌شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، از 24 تا 25 درجه گرم می شود.
تشکر سفرگل. و زمینان هواشناسان تاجیکستان می گویند که هوای ظاهراً گرم تا آخری همین ماه باقی خواهد ماند و اینک عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
نتیجه های حیرت آوری انتخابات پارلمانی قرقیزستان
و استقبال تاجیکستان از انتخابات پارلمانی کشوری همسایه.
مقامات رسمی میگویند هویت دو جنگجوی کشته شده در رشت را معین کردند.
حمله راهزنان به کاروان ماشین ها در ناحیه شوراباد.
تهیه فهرست دانشجویان تاجیک در مدرسه های اسلامی خارجی.
شنوندگان ارجمند، قبل از اون که با تاجیکستان برویم، اجازه دهید دایر به نتایج انتخابات قرقیزستان کشور همسایه صحبت کنیم که برای اکثریت غیر چشم داشت بود. بنا بر نتایج مقدماتی، حزب ملتگرای آتاجور هنوز با کسب بیشتر از 8 درصد آرای مردم پیش صف انتخابات است و حزب سوسیال دموکرات را نیز عقب گذاشته است که ماس همین حزب معماری نظامی پارلمانی در قرقیزستان محسوب می شود. اما حزب آتاجور که با شعارهای ملتگرایانه دل مردم جنوب قرقیزستان را به دست آورده است، از همان افراد عبارت است که در حکومت سرنگون شده قرمانبیگ باقیف کار میکردند.
و حالا کارشناسان حدس میزنند که پیروزی مطلق به دست نآوردن هیچ یکی از احزاب نیرومند قرقیزستان در آینده مسئله تشکیل حکومت را در این کشور مشکل خواهد کرد. میراسرار فرغانی از شهر بیشکه گزارش میدهد.
کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم های قرقیزستان نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را اعلان کرد. موافق این نتیجه گیری، حزب آتاجور در جای اول قرار گرفت و حزب سوسیال دموکرات با 8.1% آوازها جای دویم را صاحب شد. حزب آرونامز جای سوم، حزب ریسپوبلیکا جای چهارم و در جای پنجم حزب اتمکین قرار دارد. با گفته قنچبیک تشیف، یکی از پیشوایان حزب آتاجورت، با مردم کارهای تبلیغاتی زیاد بردند و آن نتیجه مثبت خود را داد. قنچبیک تشیف گفت که هنوز تصمیم نگرفتند که آتاجورت در پارلمان با کدام حزب ائتلاف میکند. باید گفت که واکنش های ناظران بین المللی، دیدبان های حقوق بشر و کارشناسان در مورد نتیجه های انتخابات پارلمانی دهم اکتبر تقریبا همسانند. مارتن هاگلند، نماینده هیئت ناظران اسمبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفت انتخابات پارلمانی در قرقیزستان در فضای امن گذشت. وی گفت برای کشوری که حادثه های ایون را پس سر کرده است، برگزاری چنین انتخابات آسوده خیلی مهم بود. با گفته مارتن هاگلند، در جریان انتخابات حقوق و آزادی های شهروندی رعایت شدند. کارین یانکر رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که ناظران این نهاد نتیجه گیری کمیسیه مرکزی انتخابات قرقیزستان را اعتراف میکنند. مرد سریف یک کارشناس مسائل سیاسی قرقیز میگوید که در 20 سال اخیر بار اول در قرقیزستان انتخابات تازه و شفاف برگزار شد. با گفته مرد سریف خیلی حمله های اطلاعاتی به حزب های اتمیکن و سوسیال دموکرات ضرر کلان وارد کرد. با تاکید آقای سریف احتمال قوی وجود دارد که حزب های اتمیکن و سوسیال دموکرات و حتی آرو ناموس در پارلمان یک ائتلاف برپا خواهند کرد. دینار اشوراخانوا رئیس ائتلاف برای دموکراتیا و جامعه شهروندی میگوید بار اول در انتخابات پارلمانی کشورش ذخیره های اداره استفاده نشدند. با گفته عمربیگ عبدالرحمانوف عضو حزب اتمیکن اما روسیه تلاش های زیاد به خرج می دهد که قرقیزستان دوباره به نظام پرزیدنتی برگردد. وی گفت ولی مردم قرقیزستان در فضای شوروی سابق نمایش داد که انتخابات آزاد و دموکراتی برگزار کرده می تواند و به یگان کشور تابع نخواهد شد. میخائیل ممکن یک روانشناس قرقیز معتقد است که اگر در مدت 10 روز آینده احزاب مغلوب نتیجه های انتخابات را اعتراف کنند در قرقیزستان یگان رویداد غیر منتظره با وقوع نخواهد پیوست. وی گفت در عکس حال روند حادثه ها مجرای خود را به سوی دیگر تغییر خواهد داد. حبیب قباشی مدیر دپارتمنت سازمان کنفرانس اسلامی در امور سیاسی و خبرنگاران گفت انتخابات پارلمانی قرقیزستان برای کشورهای دیگر نمونه است و میگوید هیچگاه چنین انتخابات شفاف و آزاد را ندیده است. در همین حال ایده از کارشناسان قرقیز بر این عقیده اند که در صورت ائتلاف حزب های سوسیال دموکرات اتمیکن و ریسپوبلیکا حزب های آتاجوت و آرو ناموس و حزب های مخالف تبدیل خواهند یافت و این ترتیب واکنش های آید به انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته برگزاری یک انتخابات دموکراتی را در قرقیزستان تاکید میکنند. طبق نتیجه گیری های مقدماتی روشنبک صابروف رئیس سازمان جمعیتی تاجیکان قرقیزستان با نام رودکی که از حزب سوسیالیستی اتمیکن خود را نامزد پیشبری کرد دپوتات پارلمان انتخاب شد. گفته می شود در 20 سال اخیر تاجیکان قرقیزستان بار نخست موفق شدند که یک نفر را به پارلمان کشورشان وکیل انتخاب کنند. میراسار فرهانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نتیجه اولیه انتخابات پارلمانی قرقیزستان که قرار است یگانه نظام پارلمانی در آسیا مرکزی را تأسیس دهد محض به همین خاطر توجه به انتخابات پارلمانی در قرقیزستان بسیار زیاد است.
واقعا تاهیر طوری گفتیم حکومت تاجیکستان هم از برگزاری انتخابات در قرقیزستان استقبال کرد و گفت برای مردم در این کشور احترام میگذارد. اما کارشناسان تاجیک این سوال را مطرح کردند که تا کجا انتخابات قرقیزستان برای تمام منطقه و خصوص تاجیکستان نمونه خواهد شد و تا کجا نظام پارلمانی در کشورهای دیگری منطقه به کار می آید. در این موضوع همکارم خورشید همدم گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
تاجیکستان از برگزاری انتخابات پارلمانی قرقیزستان استقبال کرد. دولت نظریف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان با حمایت از انتخابات پارلمانی قرقیزستان بر رادیو آزادی گفت
ما همیشه از رأی مردم قرقیزستان جانبداری میکنیم، هم پیش جانبداری کرده بودیم در مسئله اونی که راه انتخابش رو معین کرد، یعنی سرقانون رو قبول نمود و ساخت دولتداری پارلمانی گذاشتن و امیدواری آن هستیم که پارلمان نو این کشور در مسئله های خوب کردن وضعیت آوردن کشور به صلح و آشتی کامل حصه میگذارد و ما میتوانیم که با این کشور همسایمون باز همکاری های ما رو بیشتر و خوبتر براه مانیم.
تحلیلگران آن نکته به خود بیشتر جلب کرده است که دولت روزا آتومبای و رئیس جمهور قرقیزستان توانسته است پس از حوادث خونین تابستان سال جاری شرایطی برای همه نیروهای سیاسی برابر فراهم کند. به این دلیل قاسمی بیگ محمد کارشناس تاجیک انتخابات قرقیزستان را بی سابقه می‌داند.
منظور فراهم نمودن شرایط برگزاری انتخابات آزاد است که مردم بتوانند اراده خود را بیان بدارند و نه آنچه که مثل انتخابات های قبلی هر چی اراده داشته باشند باید زیر اراده حکومت قرقیزستان برود.
شاکرجان حکیم معاون رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انتخابات اخیر قرقیزستان با عینی معرکه‌ای که در ماه فوریه در تاجیکستان گذشت مقایسه میکند و میگوید کشورهای همسایه قرقیزستان بخصوص تاجیکستان نباید از دموکراسی بی‌هراسند.
نوبه خلاصه از اون که چند قبل اونجا نیروهای حربی بود، اما انتخابات خیلی خوب گذشت و فضا و شرایط بهتر نیز بود. اما تاجیکستان که دائم درباره سروشوبات گپ میزند، چون اراده سیاسی وجود نداشت و از دموکراسی واقعی میهراسند، ما در نتیجه انتخابات غیر شفاف در نظام حاکمیت پارلمنت را تشکل دادیم که یک حزبی است و بنابراین وظیفه های نظارتیش از بالای پرزیدنت و مقامات اجرایی به انجام رسانیده نمیتواند.
پس از قبول قانون اساسی نام قرقیزستان در ماه ایون و همینطور انتخابات روز یکشنبه، این کشور به نخستین نظام پارلمانی در منطقه آسیای میانه زمینه گذاشت. اما تا کجا این نظام میتواند برای این کشور مؤثر و در آینده نمونه عبرت برای کشورهای منطقه باشد؟ سیف الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان در پاسخ این سوال میگوید:
این از بسیار عامل ها وابسته است. در یک حالتی که مثلا بسیار شخصیت های ورزیده و شخصیت های از لحاظ فرهنگ سیاسی بسیار والا و بسیار بیان وطن دوست سر منبر بیایند، در این حالت ساخت پارلمان میتواند همش عامل دموکراسی سازی جامعه رول بازد. ولی در حالتی که گروه های گوناگون هستند و اعضای زیاد سیاسی گوناگون هست و هر کدام اینها واضح زیاد نمیگیرند و موقع حزب حاکم و حزب پیشبر نمیتوانند قبول کنند، نمیتوانند که جایگزین شوند. از این سبب این میتواند که یک خوف علاوگی برای نه تنها صلح و ثبات خود جمهوری قرقیزستان بلکه برای تمام منطقه است.
همزمان سیف الله سفر و نظام رئیس جمهوری در تاجیکستان را که 16 سال باز روی کار است یک نظام استوار میداند و میگوید نظام اداری تاجیکستان شاید با گذشت 10 ساله ها تغییر کند، زیرا با تاکید جناب سفروف جامعه تاجیکستان در کنار برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی با پذیرش نظام پارلمانی حالا آماده نیست. این در حالی است که در پی استعفای رحمان نبیوف سابق پرزیدنت تاجیکستان در سپتامبر سال 1992 صلاحیت های رئیس جمهور به رئیس پارلمان یا شورای عالی وقت گذشت و در اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در ماه نوامبر سال 1992 تاجیکستان نظام پارلمانی را اختیار کرد و آن هم با واژه‌های رئیس شورای عالی سردار دولت. ولی سال نگذشته باز هم تاجیکستان به نظام پرزیدنتی رو آورد و سال 1994 تا کنون نظام مدیریت در کشور ریاست جمهوری است که در رأس آن امام علی رحمان قرار دارد.
نگاه و نظرها از تاجیکستان به انتخابات پارلمانی قرقیزستان. خورشیدی همدم گزارش میداد. بعد یک آگهی به استودیو دوشنبه میرویم. بر نزد همکارم سفر گلالمی و گزارش ها از تاجیکستان را میشنویم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حالا از وضع در شرقی تاجیکستان میگوییم که گویا در اطراف آن سپری محکمی برداشتند که اطلاع از آن نمیگذرد. بعد قتل 25 سرباز ارتش ملی در دره کمراب و شروع عملیات علیه جنگجویان در وادی رشت، مقامات دایر به اوضاع در این منطقه بسیار کم صحبت میکند و احیان با گزارش های تلویزیونی از دستاوردها در این عملیات سخن میگوید.
بله، و در یک گزارش تازه تلویزیونی دیروز گفته شد که از میان 7 جنگجویی که در عملیات کشته شدند، اهالی محلی 2 نفر آنها را شناختند. جزئیات بیشتر در گزارش میرزا نبی خالق زاد.
در حالی که تلویزیون دولتی تاجیکستان با پخش یک گزارش از مرکز ناحیه رشت از آرامی این منطقه صحبت میکرد، مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان از ورود احتمالی یک گروه 100 نفری افراد مسلح از افغانستان به تاجیکستان و امکان پیوستن آنها به گروه های مسلح خودسر در کمراب خبر میدهند. یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان که نخواست نامش افشا شود گفت که همین شب گذشته 10 اکتبر از ستاد مرکزی نهادهای قدرتی واقع در ناحیه رشت به دوشنبه برگشته است و گفت که گروه جاسوسی وزارت‌های قدرتی تاجیکستان تماس ماهواره‌ای افراد مسلح خودسر را قید کردند که از احتمال ورود 10 نفر افراد مسلح از افغانستان به قلمرو تاجیکستان گواهی می‌دهد. ولی به طور رسمی دفتر مطبوعات وزارت امور داخله این خبر را رد کرد. اما این هم صحبت ما میگوید که حالا یک مشکلی که در کمرها پیش آمده است همکاری مردم تهجایی با گروه های خودسر مثل علی بیدکی میباشد که فرزندانشان در دسته آنها فعالیت دارند. آنها کمک میکنند، اطلاع میدهند، غذا میرسانند. وی گفت که این گروه ها به طور پراکنده در چند دهه دره کمرها تقسیم شده میجنگند و شیوه جنگ مجاهدین افغان با نیروهای اتحادیه شوروی را به یاد میآورده است. آنها برای این رویارویی از تابستان سال گذشته به این طرف آمادگی گرفته، زیر ریشه های ارچه ها را برای خود زمین کن کرده، در حالت های خطرناک بیا حمله های هوایی پنهان می شدند. یک آموزگار مکتب ناحیه رشت که خود را سید امیرغریب معرفی کرد گفت که در عملیاتی که نیروهای امنیتی در کمراب انجام دادند، 5 تن از افراد منسوب به گروه های خودسر کشته شد و 2 تن از آنها را مردم تهجایی شناختند که قبلا همراه علی بیدکی بودند. نام یکی از آنها اشرف بوده است.
سوچاسنیکو بعضی دکومنتو که هستن، بعضی جوشن خانه هاشون، بعضی جوشن وای کردن. سوچاسنیک یوردن کردگان بعضی ادمو هستن که وای کردن، نامشون نمیگویان از تو وای کردن. در دوشنبه دوستگان در خودی غرم دوستگان که همکاری میکردن با اون. وای شخصیتی وای سه کسی انق نکردن که وای کیان، ابجو بودن شون. اپراتور نشون داد، هم مردمی که در اونجا دوستی کردن گفتن که این بچه شرف نامشین از این قشلوق، این از این قشلوق.
در حال حاضر مقامات قدرتی تاجیکستان اطلاع میدهند که در چند دهه دره کمراب سربازان مقامات قدرتی افراد مسلح خودسر را به محاصره گرفته و روز به روز حلقه محاصره را تنگتر کرده ایستادند، ولی هنوز به نتیجه موفق نشدند. بنابر اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، صبح امروز ملاقات وزیران مقامات امنیتی کشور با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان صورت گرفته است و موضوع این ملاقات بررسی وضع کمراب بوده است، اما از نتیجه این گفتگوها به طور رسمی نهادهای قدرتی اطلاع ندادند. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزا در وادی رشت که تقریبا یک ماه اخیر به صحنه عملیات نیروهای دولتی علیه گروه های تندرو تبدیل شده است و از دیگر قسمت تاجیکستان از جنوب کشور دایر به یک حمله به کاروانی ماشین های مردمی غیر نظامی گزارش رسید که آن را بعد یک آگاهی میشنویم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اینو با گزارش ها شب یک شنبه بعد دوشنبه یک کاروان ماشین ها در راهی کلاب درواز در منطقه مرزی شوراباد با افغانستان هدفی حمله افراد نامعلوم مسلح قرار گرفته است و مقامات میگویند این راهزنان 2 نفر را با خود برده اند.
میگویند که گروه ناشناس به ماشین های خط حرکت خاروق دوشنبه حمله برده، رانندگان را مجبور کردند که پول، تلفن های همراه و دیگر دارایی اشان را به آنها دهند. و گفته می شود به منظوری تقویت پاسبانی مرز، دولت از منطقه کلاب به شوراباد نیروهای اضافی فرستاده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی از خاروق گزارش می دهد.
رانندگان بیشتر ماشین و مسافربرک از خاروق روزی دوشنبه شدند زور داشتند که توسط اقبای خوبرآباد به مرکز می روند. با گفته نرزالو دولتوف، راننده دیگر که نو از دوشنبه رسیده است، بیشتر افتماشین از دوشنبه به سوی خاروق نیز توسط اقبای خوبرآباد در حرکت هستند. نگرانی از بازداشت افتماشین های مسافربر مسیر خاروق دوشنبه از جانب افراد نامعلوم در محل شوراباد دولت خطلان سبب شده است که رانندگان به واسطه اقبای خوبرآباد محل صغیر دشت به خاروق می آیند. با گفته راننده از نقل شاهدان، حادثه شوم روز شنبه در محل شوروبود افراد ناشناخت 5 عدد افتو ماشین مسافربر را از حرکت باز داشته، از رانندگان و برخی از مسافران جوانتر پول و تلفن های موبایلی را کشیده گرفتند. نرزالو دولت افزود:
برای ما در اوجه فهمیدون که در شوروبود پایون یک گروه ماشین را گروه نامعلوم من کردند، کفتکو کرده گرفتن از اونو پولای موبایل نیست که داشتن از ماشین در برشون سه داشتن و گرفتن 5 تا ماشین بود از اونجا، لکن برای قامت بعد پریوال اومدم دیگر راه تنش نست تا پریوال یکون گپ خبر نی.
نرزالو دولتوف گفت که در روی بازگشت وای از کمیسرات عربی خوروق دعوت شونده او بارتش رو میبرد، اما با نگرانی از ناامنی در مسیر شوروبود تصمیم گرفته است که باز به واسطه اقبای صغیر دشت به دوشنبه برگردد.
چرا بگم پریز بی نواست خیلی گفته نمیشه در رو یک یکون نوانیسه نشه بدا بدار و مدار و اینو دی نمیدونن که پیسروشو گجو میگلتن در دوشنبه یا که در کلوب میو که در حصور میو که جوی که خیلی اینو معلوم
تنظیمگر ترمینال مسافرکشانی خوروخ سعدی النظرف تایید کرد که عاید شام روز شنبه جانب افراد ناشناخت بازداشت گردیدن اوتوماشینهای مسافربر و به یغما بردن پول و تلفن‌های موبیلی رانندگان و برخی از مسافران به آن او اطلاع رسیده است. گفته می‌شود که افراد ناشناخت غیر مسلح بوده بر رانندگان تهدید کردند که آنها را به طرف افغانستان انتقال می‌دهند. سعدی النظرف افزود:
تا امروز و شوفرو اون چینو گفتم اتنجم نغزله که نمایمه و دیسکم تاشون شوفران نمیدان کدوم قراقتی سبک طرف سن من پریوال خطی رفتم و کلوب خطی رفتم هر دو طرف ورومی بو کشوده بود اولا میشول کشوده میشن خیلی یک تایی وقیه میشن خیلی لر این روز پنج شش تا موشین رفتن سره خیلی ودم پساجی کمتر بود بو موشینو کمتر رفتن
یک روننده در تموز تلفنی تایید کرد که اونها از جانب افراد ناشناخت در مال شروع بود بازداشت و غوره شدند اما گفت که وای اولو در مسیر دوشنبه خوروغ در حرکت است و از تذکر بیشتر اودسه خودداری ورزید اما اویو افراد ناشناخت در مال شروع بود که بودند شهروندان افغانستان که پس از چند سال باز با تکرار چنین اودسه از خود درک دادند و یا افراد معلی که به مقصد غورت لباس اوی دیگر را ببر کردند و یا اعضای گروه اوی جنگیان که از موجودیتشان در کیو عدس میزنند میرزا جلال شوجمول رادیو آزادی خوروغ
حمله رازنان و یا قاچاق برانی مواد مخدر به ماشین های مردم در شهرهای نزدی مرزی که مرکزی تاجیکستان را با ولایت کوهستان بدخشان وصل میکند.
زمنان تاهیر مسئله بله. به طور مناسب پاسبانی نشدن مرزی تاجیکستان و افغانستان یکی از موضوعهایی است که کاربرانی تورنمای رادیوی آزادی در مورد آن بحثی زیاد و داغی کردند. میرسید سلطان مسئول تورنما این بحث و صحبت‌های دیگری کاربران دایر به تحولات روز را خلاصه کرده است.
خوانندگان سامانه آزادی پس از بحث‌های پیوسته درباره وضع شرق کشور امروز به موضوع‌های دیگر رو آورده‌اند. سربسترین موضوع‌های روز خبر حمله به کاروان ماشین‌ها در شورابود، فهرست محصلین مدرسه‌های خارجی در کمیته دین و پیروزی پهلوانان تاجیک در مسابقه بین‌المللی در گرجستان بود. کاربران صحیفه با شوق و گاه با احساس بحث کرده‌اند. در پایه موضوع یکم گلی گفته است از آن حیران است که چگونه افغانستانی‌ها بی‌ملال مرز را عبور کردند و شهروندان تاجیکستان را گروگان بردند. گولی میگید همان ارتش روسیه خوبتر نبود که سرحد مستحکمتر بود. از دهه یال محل حادثه یک نفر به ما نامه نوشته نقل کرده است که افراد مورد حمله قرار گرفته از توی برمیگشتند و آنها شخصان آبرومند شوروباد هستند. این خواننده میگوید گشت و گذار افغانستانی ها در این منطقه یک چیز عادی شده است و مردم ملکی از دست آنها جبر میبینند. دولتیار از بروسل نیز حیران است که چی طور غارتگران آزادانه مرز را عبور نموده کاروان ماشین ها را غارت کرده اند. در موضوع فهرست محصلین مدرسه های خارجی اکثرا دانشجویان و جوانان بحث کردند. یک دانشجوی تاجیک از لهستان نوشته است که بگذار تاجیکستان اول برای دانشجویان داخلی شرایط مهیا کند. نفری که خود را حاجی با منطق نامیده است بازگشت محصلین از مدرسه های خارجی را جانبداری کرده است و میگوید در کشورهای اسلامی به دانشجویان تاجیک فقط نمازخوانی را میآموزانند و در کشورهای غیر اسلامی باشد علم های دقیق و مهم زمانوی را. طالب علم دیگری از خارجه بر این نظر است که هدف از این تصمیم های حکومت جلوگیری از توسعه دین در تاجیکستان است. در موضوع پیروزی گشتگیران تاجیک کامرانشاه استاپیریان و دیوشتیچی اوبایدی در مسابقه تفلیس اکثر خوانندگان اظهار خوشنودی کردند و این دو پهلوان را تحسین و تبریک گفتند. جمشید میگوید از شنیدن پیروزی دو پهلوان تاجیک با چنین نامهای فارم خرسند شده است. نفر دیگری گفته است که با نسب استاپیریان پیروز نشدن عیب است زیرا تنها این نسب به دل حریفان وهم میاندازد. عبدالرشید نوشته است که بگذار ورزشگران بزرگسال تاجیک نیز از جهان پهلوانان جوان عبرت بگیرند. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم در این موضوع ها فکر و گفتنی دارید می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
بله شنونده عزیز شما هم بی‌طرف نباشید و فکراندیشای خود را بنویسید. azadi.org و یا azadi.tj مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم.
و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم ما را همراهی میکنید. حالا یک ترانه خوبی را با هم میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگری ادامه میدهیم.
نازمی روانم میدانم برقن من تو جانی میدانی ما که برات بخوانم ترانم ترانه های نازی عاشقانم نازمی روانم میدانم برات بخوانم ترانه ترانه های نازی خزانی، تو دوای درد جانی، تو همانی و همانی. تازه میربانم میدانم، بر تن من تو جانی میدانی. ما که برات بخوانم ترانم، ترانه های نازی عاشقانم. تازه میربانم میدانم، بر تن من تو جانی میدانی. ما که برات بخوانم ترانم، ترانه های نازی عاشقانم. عاشقانی با کجا دل میکشانی، میکشی و میسوزانی. تازه میربانم میدانم، بر تن من تو جانی میدانی. ما که برات میخوانم ترانم، ترانه های نازی عاشقانم. تازه میربانم میدانم، بر تن من تو جانی میدانی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز سه‌شنبه 12 اکتبر میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفر گلالمی شما را همراهی میکنیم. حالا عنوان گزارش هایی که در ادامه برنامه میشنویم.
تهیه فهرست دانشجویان تاجیک در مدرسه های اسلامی خارجی.
مقامات زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان از تلویزیون های دولتی خواستند آنها را زیاد تعریف نکنند.
پوشیدن حجاب در تاجیکستان از روی تقلید است یا اعتقاد؟
مسئولان کمیته دینی تاجیکستان میگویند ضمانت و شرایط تحصیل دانشجویان تاجیک را که از مدرسه های دینی کشورهای اسلامی برمیگردند خواهند داد. مولان مختارف معاون رهبری کمیته دینی حکومت تاجیکستان که دیروز در نشست با خبرنگاران صحبت میکرد گفت دانش آموزان بعدی بازگشتشان به وطن مجازات نمیشوند، بلکه با تعلیم فرا گرفته خواهند شد.
مولان مختارف گفت کمیسیه مخصوص تشکیل می شود و وابسته به سطح تعلیم دانش آموزان، رویه آموزش و در کدام دانشگاه یا دانشکده تاجیکستان تحصیل کردنشان را معلوم می کند. اقدام بازگردانیدن دانش آموزان تاجیک از خارج در آخر ماه آوگوست در پی سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان گرفته شد که از والدان خواست فرزندانشان را از مدرسه های اسلامی خارجی برگردانند. کیوم ارسی عطا گزارش می دهد.
مسئولان کمیته دینی تاجیکستان میگویند 50 دانش آموز تاجیک که در مدرسه های دینی پاکستان و عربستان سعودی تعلیم می گرفتند به وطن برگشتند. فعلا این کمیته در صدد تهیه فهرست اسامی همه آن دانشجویان است که در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل می کنند. مولان مختارف معاون رهبری کمیته دینی تاجیکستان میگوید فعلا درباره در مدرسه های خارجی تحصیل کردن 1432 طالب علم تاجیک معلومات جمع آوری شده است، اما وی گفت تعداد دقیق چنین طالب علمان تنها در پای تهیه رویخط کامل معلوم خواهد شد.
در باره دانشجویانی که در مؤسسه‌های تعلیمی دینی کشورهای خارجی تحصیل میکنند خزینه اطلاعات تشکیل کرده اطلاعات ضروری از اکثر شهر و نواحی ها جمع آوری و به آن وارد کرده شد.
مسئولان کمیته دین همچنین میگویند شرایط تحصیل آن دانشجویان تاجیک را که از مدرسه های دینی کشورهای اسلامی به تاجیکستان برمیگردند تضمین خواهند داد. مولان مختار میگوید دانش آموزان برابری بازگشت به وطن نه مجازات بلکه به تعلیم فرا گرفته میشوند.
حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله کمیته های دکترای دین مساعدت میکنیم که آن فرزندانی که برمیگردند باز به دانشکده اسلامی جمهوری تاجیکستان برقرار شوند، تحصیل خود را در اینجا ادامه دهند.
اما آقای مختارف افزود بازگردانی این جوانان نه به صورت اجباری بلکه با راه توصیه و مصلحت صورت خواهد گرفت. عبدالرشید یک جوان تاجیک از راه خصوصی به مصر رفته و حالا در دانشگاه الازهر تعلیم می‌گیرد میگوید که مقامات به منزل آنها نیز رفته با والدینش درباره بازگشت او به وطن صحبت کردند. وی میگوید هدف آمدنش به مصر نه آموزش افرادگرایی است آنگونه که مقامات تفسیر می‌کنند، بلکه قبل از همه آگاهی کاملتر از علم اسلام است.
وقتی که همون شخصان از زمین دوهی رفتن و اینها بگفتن من اجازه دادم بری من یکون خیل جایی بدن نمیخواند، ولی که در قید سفارت تاجیکستان در میس در آنجا تحصیل میکنند گفتن، دیگر هیچی نگفتم.
عبدالرشید تفسیر قرآن را از دیدگاه مذهبی حنفی تعلیم میگرد. تحصیل او در سال 2013 رسما به آخر میرسد و او میگوید دوباره به وطن باز خواهد آمد. اما خانواده یک جوانی که حالا در یکی از کشورهای اسلامی تعلیم میگرد در صحبت بدون میکروفون به ما گفتند که چنین دعوتهایی به تکرار مقامات در دلشان شبهه‌ای را برانگیخته است. آنها میگویند معلوم نیست که برابری بازگشت فرزندانشان را چه سرنوشت انتظار است. تفتیش و سنجش مقامات یا ادامه تحصیل در مدرسه های داخلی. فرامرز عبدولی از دانشمندان علوم اسلامی در امارات متحده عرب نیز در یک نامه به ما اقدام مقامات تاجیکستان برای بازگرداندن دانش آموزان را بهانه برای جلوگیری از نشر علم اسلامی نامیده است. وی در نامش نگاشته است که اگر حکومت عالمان اصیل اسلام را اجازه دهد که در مدارس دینی کشور درس دهند و از بالای دانش آموزان مدارس فشار و تعقیب نکند و عدد مدارس دینی را زیاد کند، باور دارم اکثر آن طالب علمان به وطن باز میگردند. سفری عبدالاحد تحلیلگر تاجیک نیز میگوید که در صورتی که زمینه برای تعلیم کامل دین اسلام در کشور فراهم نیست، دعوت برای بازگردانی نوجوانان از مدرسه های کشورهای اسلامی اشتباه بود.
برای اونها باید در اینجا دانشگاه موافقه ببینن تا که اونها در اونجا تحصیل کنند. اکثر دانشجویی که امروز در کشورهای اسلامی به طور غیر رسمی رفتن، اونها فرزندای فقیر هستند. اونها از طریق بگیم کانال های دولتی نمیتونن که در اونجا تحصیل کنند، زیرا از طریق کانال های دولتی مبلغ و چیزهای دیگر طلب میکنن، به این واسطه اون امکانات ندارن. اینها یک راه اسمون از طریق همین چی میرن؟ غیر رسمی میرن در اونجا تحصیل میکنن.
حالا در کشور حدود 20 مدرسه و یک دانشکده اسلامی فعال است که آن هم زیر اطاعت کمیته دین قرار دارد. مقامات میگن همچنین بر اساس قانون نویدین همه مساجد جامع که از قید دولتی گذشتند حق تشکیل مدرسه ها و گروه های تعلیمی را خواهند داشت. با این حال اقدام بازپس خواندن نوجوان های تاجیک از مدرسه های کشورهای اسلامی در آخر ماه اوگوست و در پی سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان گرفته شد. وی از آن اظهار نگرانی کرده بود که بیشتر آنهایی که در خارج از کشور در مدرسه های دینی اسلامی تعلیم میگیرند به گروه های تندرو و حتی تروریستی میگرایند. آقای رحمان به دنبال از والدین چنین طالب علمان دعوت کرد که فرزندان خود را از مدارس خارجی بازپس بخوانند. اما هم رئیس جمهور و هم مسئولان کمیته دین در این مورد از کدام یک کشور خاص نام نمیبرند. اخیرا در یک فیلم مستند با نام مسیر گمراهان که همه شبکه های تلویزیونی کشور هم آن را نمایش دادند گفته شد که چند تن از جوان های تاجیک در مدرسه در وزیرستان پاکستان تعلیمات تروریستی میگیرند. مقامات با اشاره به سابقه برخورد مردم با جریان های چون سلفیه نیز میگویند از آن طایفه دانش در حراس هستند که در خارج تعلیمات غیر حنفی گرفته میتوانند فتنه های نوی را در کشور بپا کنند. کیوم ارسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و دیروز مولان مختارف معاونی رئیس کمیته دین همچنین گفت پوشیدن حجاب را در مکانهای جمعیتی ممنوع نکردند و تنها توصیه به خانمان این است که بهتر است لباس سنتی تاجیکی ببر کنند که با نظر داشتیم معیارهای مذهبی هم دوخته شدند. اما بعضی از جامعه شناسان در تاجیکستان به این نظرند که پوشیدن روسری و حجاب در کشور نه از روی اعتقاد بلکه یک نوع مود، تقلید و تمایلی موقتی است. در این باره صحبتی داشتم با مریم دولت و جامعه شناسی تاجیک و نخست در همین باره از او پرسیدم.
در بین مردم شاید معتقدان هم باشن که از روی اعتقاد، از روی اخلاص، از روی اندیشه کامل خودشون با رجوعیت خودشون به این کار دست میزنن، ولی گمون میکنم اگر که از روی مشاهده های ظاهری من نکفته شدم، اگر یک نظر پرسی عمیق گذرانده شود، مقدار آنهایی که از روی اعتقاد لباس میپوشن شاید یک فوزی کمترین باشد. و متاسفانه این خلاصه هم است که من با این فکتم روبرو شدم که آدمان به خاطر فریبی نظر این چیزا میپوشن. من مثلا در بازار یک زن دیدم که در دست و تسبیح گرم داشتن، در سرشون هم تاقچه سفیده که حجی پوشیدن و زن هم در سطر پوشیده سودا میکنن. وقتی که روز کارشون تمام میشد لباس میکشن و لباس مخرری هر روزه خودشون هم میپوشن، کسی دیگر میپوشن و از پای کار دیگرشون. چند مثالی که من میدونم اجباران هم هست، مثلا شوهر که اون مرد وقت خانه دار میشن، دختر خاندگی هست نه خاندگی هست فرق ندارد، حجاب پوش هست به حجاب هست، پیش از توی در این مسئله سخن نمیرانند، برای که بعدی توی سر بعدی توی کشود دختر خانه وای کرفت و شرط شرایط سر میشن، خیلی میپوشه خیلی نمیپوشه، یعنی مسئله لباس رو بگردن و دخترک اجباران بور میکنن. خب گروه دیگر هم هستن که از نگاه تقلید، از نگاه مود این کارو میکنن.
واقعا هم وقتی که دخترکی مثلا سن و سالش خیلی پایین است و باید مکتب رود، در فکر درس خواندن باشد، ولی حجاب پوشیده است چون که دوگانه‌اش رو میبیند، نمیدونم همسایه‌اش رو میبیند، یعنی در سن سالی اگر خورده بگیریم بیشترش تقلید است.
سالان در مثلا در دخترچه‌های 12 13 ساله، از 9 ساله بالا اگر حساب کنیم، این من چند مثالی که من دیدم، این در هر صورت این اراده پدر و مادر است، زیرا در این سن سال کودک هر چی پدر و مادر به او میگن اون قبول میکند، عملی میگرداند. من سه مثالی که از نزدیکان خودم دارم میشه و این چیز هم یک تو اندازه یک درویگی هم دارد. اون لباس تو در تک دروازه مکتب پوشیده میرود، از بس که در مکتب دریس کد وزارت معارف عمل میکند و لباس مکتب خونی باید لباس یک شکل معین دارد. دخترک از دروازه مکتب که در آن شد و رومالش هم از سرش میگیرد. روز که در همین چیز بعد درویگی رو میبینم، ولی به مردم چه فهموندن بسیار دشوار است، زیرا درجه فهمش مردم به اون حد نیست که همه چیز با آنها به آسانی فهموندن امکان داشته باشد.
چی انتظارا دارید از این تمایل؟ مثلا چون که حکومت هم مقامات هم پس آمدنی نیست، مثلا گذشت کردنی نیست.
من گمان میکنم که این کارا ما باید کمتر بر وقت‌تر میکردیم. هرچند دیروز درست میگن شاید حاضرم بد نباشد که اگر که کسی از روی اعتقاد پوشیدن میخواهد بگذار بپوشد، اینو معنی کردن امکان ندارد، ولی برای مردم فهموندن لازم است پوشیدن حجاب چی معنی دارد، چی میخواهی از این چیز. اگر تو به پروردگار خود ایمان داشته باشی، آنقدر تقوا دار باشی که تمام فرایض اسلام رعایت کردن خواهی، واقعا باشد، ولی وقتی که مقصد در بازار نشسته سودا کردن و جلب کردن خریدار باشد، این لباس به خاطر فریب نظر باشد، من این نمیفهمم چی معنی دارد. یکی همون در مثالی که من گفتم، وقتی که حجاب لباس کدام چیزی که باشد اجباری باشد و از چی میگن یک اعتراض باطنی رو بیدار میکند و نسبت همون لباس، نسبت همون شخصی که مجبور کرده است و حتی نسبت شاید همون دین. در مورد تقلید این چیز خطرناک نیست. در مورد تقلید همین چیزی که یک چیز دیگر مده شد، این از بین میرود. تقلید کردن بسیار مردمی در این مساله آسان کار هستند، همین روز اگر از دهن مون پگاه لباس دیگر میپوشد. مشکل ترش مساله مجبوری است. وقتی که از طرف پدر مادر شوهر مجبور کرده می شود، اونجا مشکل تر است. اونجا کار باید با مردم مکار کنیم، با اونها فهمونیم که با کدام منفعت کیست چیست.
مریم دولت و جامعه شناسی تاجیک با رادیوی آزادی صحبت می کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و حالا سر میزنیم به افغانستان. دیروز در این کشور به طور رسمی شورای عالی صلح زیر ریاست برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان به کار شروع کرد. او را روز یکشنبه در جلسه شورای مذکور که از 70 نفر عضو عبارت است رئیس شورا برگزیدند. هدف از شورای عالی صلح از جمله مذاکرات با طالبان و پایان دادن به جنگ طولانی در افغانستان است که مردم این کشور را خسته کرده است. همکارم نور محمد خالزاده در یک گفتگوی تلفنی با واقف حکیمی سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان نخست دایر به مذاکرات احتمالی با طالبان و وظیفه های شورای عالی صلح پرسید.
تر از امروز عملا این شورا کارش از زیر رهبری جناب استاد ربانی آغاز کردند. کارهایی را که این شورا باید انجام بده بررسی راه ها، تکتیک ها و شیوه های رسیدن به صلح با مخالفان مسلح دولت طالبان است که هم از لحاظ بین المللی و هم از لحاظ منطقه‌ای و ملی باید تازه کارهایی را مطرح بکنه.
آقای حکیمی، چون در گذشته نیز در مطبوعات خبرها مشاهده می شد که دولت افغانستان به هر حال با جانب طالبان مذاکرات را شروع کرده است، این یک نوع ادامه همان مذاکرات است یا طبق برنامه های کاملا نو این روند شروع خواهد شد؟
تا هنوز هیچ نوع مذاکره رسمی که بتانه مستنداتی داشته باشد وجود نداره، اما تماس های هم دولت افغانستان هم بعضی مقاماتی بین المللی مانند کای آیدی که گفت نماینده ملل متحد در افغانستان، تماس هایی با برخی از جناهای طالبان وجود داشته. اما کاری که باید این شورا انجام بده، من فکر میکنم با تجربه و ادامه همه این مذاکرات و در نظر داشته همه این تماس ها، یک برنامه دستورده را به باور بنده باید انجام بده تا بتونه دستور پایدار و فراگیر در افغانستان تامین بکنه.
و چه گروه های از جانب طالبان به جریان مذاکرات صلح جلب خواهند شد؟
از شورای عالی صلح برخی شخصیت های وجود دارند که قبلا با حرکت طالبان همکاری و همگرایی داشتند و از اعضای طالبان خوانده می شدند. اینا نشان می دهد که این جریان می خواهد جریان فراگیری باشه که قناعت درونی همه اطراف نزاع، چه دولت، چه نیروهای خارجی در افغانستان و چه طالبان و کسانی که از طالبان حمایت میکنن، هم به گونه باید قناعت اونا تبدیل شود.
و آیا خود ملا محمد عمر رهبر جنبش طالبان نیز به این روند جلب خواهد شد و یا شرط هایی که از جانب ملا محمد عمر مطرح می شود در مذاکرات بررسی خواهند شد؟
این بسیار زود است، اما چه کسانی از حرکت طالبان در روند صلح خواهند پیوست، چه جناهایی، این بسیار زود است به باور بنده. اما باید همه جناهای جنبش طالبان باید متقاعد شوند که به این روند بپیوندند.
چون شنونده ما در تاجیکستان است، ما اگر برگردیم به تاریخچه مذاکرات صلح تاجیکان میبینیم که بجز از هیئت‌ها از دو جانب صلح، نمایندگان کشورهای همسایه نیز در آن شرکت داشتند. آیا کشورهای از قبیل پاکستان، ایران نیز در این مذاکرات شرکت خواهند کرد و همچنین کشورهای مثل امریکا و عضو اتحادیه اروپا که میتوانند در تامین صلح در افغانستان خیلی نقش بارز داشته باشند؟
مسئله افغانستان هم بودی بین المللی داره، هم بودی منطقه‌ای. باید همه این کشورها نقش مثبتی در روند صلح بازی بکنن و باید هم بازی بکنن، چون یک بخش منطقه‌ای و بین المللی قضیه افغانستان متعلق به این کشورها میشه.
مثلا اگر این نکته را در نظر بگیریم که نیروهای امریکا در افغانستان مستقر هستند، با امریکا در این مذاکرات چی نقش قائل خواهند شد؟
باید در این مورد منتظر شرط و شرایط اطراف خواهیم بود، خاصتا طالبان که با آغاز پیوستن به روند صلح این شرط و شرایط مطرح خواهد شد. پس پیش بدون شک یکی از شرطهای طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان بوده. در چند چون این مسئله بدون شک بحث های لازم است، باید مذاکراتی با کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و نهاد اینها صورت بپذیرد و وظیفه مهم شورای صلح هم همین است که این راه ها را باید برای آوردن صلح انبار بسازد.
واقف حکیمی، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، دایر به مسئولیت های این شورای نو تاسیس جهتی رسیدن به صلح در این کشوری جنگ زده صحبت میکرد. بعدی یک آگهی برنامه را با همکارم سفرگل عالمی که در استودیوی دوشنبه است با گزارش دایر به یک تقاضای عجیب مقامات دنقره زادگاه امام علی رحمان ادامه میدهیم.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید. زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامانه آزادی.org یا آزادی.tg.
مقامات رسمی ناحیه دنگره، زادگاه پرزیدنت امام علی رحمان از نشریه های رسمی و تلویزیون های تاجیکستان دعوت کردند که در تبلیغ و توصیف این ناحیه و فعالیت خیش و تبار رئیس جمهور زیاده روی نکنند. ظاهراً نمایش تکرار به تکرار یک واحدی کشاورزی زیر رهبری نوریدین برادر رئیس جمهور از این ناحیه مایه این تقاضا شده است. به گفته مسئولان این زیاده روی ها و چنین برنامه ها در میانی مردم در باره خانواده رئیس جمهور هر گونه آوازه ها برمی انگیزد. ناصر جان معمورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی را از خطلان می شنویم.
مقامات حکومت ناحیه دنغره 100 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه با بعضی گزارش های شبکه های تلویزیونی کشور ایراد گرفتند که در انعکاس فعالیت نهادها یا خواجگی های کشاورزی ناحیه بیشتر از مدح و ثنا کار گرفته گاه تبلیغ را به حد افراد می رسانند. در شرح ایراد خود مقامات میگویند از بس که ناحیه دنغره زادگاه رئیس جمهوری وقت کشور امام علی رحمان است، تبلیغ بیرون از حد فعالیت حکومت محلی یا ساختارهای تابع آن می تواند بر ضرر کار باشد یا به اصطلاح آنتی رکلامه فعالیت حکومت ناحیه و رئیس جمهور شود. احمد نعمتوف رهبر دستگاه رئیس ناحیه دنغره در این ارتباط گفت:
بعضی محاوله دیگه بند نگن که بیشتر ناحیه دنغره زادگاه جنوب واسه میکنن کارش برای یگیت نفر دیگه خیلی کار چی چیزی هست طبیعی است، ایتی جوتی نیست. ما هم بعد میگیم بعض برای این سمیگه که اعتماد زیادی بعد از بودن زیاد نشوند.
از جناب نعمتوف پرسیدم که آیا مشخصا چگونه گزارش های تلویزیونی باعث ایراد و نگرانی شده است و تا کجا این گونه نمایش های تلویزیونی به ایمیج رئیس جمهور که زاده دنغره است یا پیوندان و اقربایش میتواند لطمه بزند. وای گفت
گفتمی که ما ایراد همون بار شده گرفتیم شبکه اول دکی هم یک آدم در همون رفتی چی در نیم ساعت نشون داده باشه اگر سه نمود سر لباس خدی شون دو تا فراشکی میکسنی مونده یا تک تو یک سر لی همه آدم سه نمود چی خدی شون دو هم آدم وظیفه شون بایشون میکنه جانشینی رو آوری خواجگی دیخونی رحمون جان سه بایشون دو میرن و همین خواجگی رحمون جان این برادر پرزیدنت برای این گفتن که کمتره چون که خیبر میگن که چه رو خوی نخوی خواجگی دیخونی برادر پرزیدنت اینا بیشتر واسه میکنن بر این وسالش خدمت دیگر نه نظر داشتیم نباشه و حاضر و درمی گرمی و درمی شخصی خاصی مونده که بین زمین دوست برای داری بیانه بایی زن گوده کنش خطی پخته می کرش زمین انگور میشنن وقتی حتی حالاته ای که سبزوات وای میکنن اگر اون جنس ده برای میگین مردم اصلا میرن بینه یا جاتی وایم دوره تر بیر یا جاتی خد دوره که بیشتر برای داری از بریزن می واس کرد کم تر
روبری دستگاه رئیسی حکومت نوحه دنغره افزود از رسانه های خبری درخواست شده است کار و فعالیت حکومت محلی یا مؤسسه و خواجگی های کشاورزی ناحیه را خالصانه ارزیابی کرده همچنین در مطالب خود به نقطه های ضعف فعالیت نهادها یا مشکلات دیگری مطروح این ناحیه نیز اشاره ها کنند تا کمبودی ها سری وقت اصلاح شوند. در همین حال کارشناسان میگویند تبلیغ و توصیف مبالغه آمیز ناحیه دنغره میتواند در ذهن آدمان این گونه اندیشه را تولید کند که گویا رئیس جمهور یا منصبداران بلندمقام دنغرگی به مسائل آبادانی زادگاه خود بیشتر از مناطق دیگری کشور اولویت میدهند. پژوهشگری مسائل ژورنالیستیک شایره قربانوه میگوید:
باید تلویزیون که واسطه پر اقتدار اطلاع رسانی میباشد بیشتر از حیات انسانهای قطاری، از مشکلات روزگار و راههای حل آن برنامه ها تهیه کند، نه فقط برنامه های فرمایشی و یا تعریفی و توصیفی.
و مساکنان ناحیه دنغره هم میگویند برنامه های شبکه های تلویزیونی کشور نه همه خواسته های تماشابین را برآورده میسازند. ایدیگول سالی و ساکن ناحیه دنغره میگوید برنامه های تلویزیون سراپا تفریحی اند یا نمایش های نچندان جالب از میدان پخته و کشتزارها پخش میشوند. خانم سالی و میافزاید از بس که خود غرق مشکلات اجتماعی است میخواهد از طریق تلویزیون برنامه های تحلیلی و اجتماعی و حقوق شناسی را بیشتر ببیند.
ما میخواهیم که همین درباره تلویزیون اگر چیکنن همین هم اجودا کوچیک کنن همین یخ صغیر را یوردم کنن. وقتی که در طلبه مکتب ده میگن که کی صغیره نو می صغیره را من اصلا بنم صغیر و هر چی یعنی میتن خودشون میگیره معلمو مو میخوام که خیلی برنامه نازتن.
ساکنان ناحیه دنغره میگویند از بس که تلویزیون همان از دسترس ترین رسانه خبری در این ناحیه باقی میماند امید دارند که شبکه های تلویزیونی کشور برایشان اخبار معتمد و منصفانه را از رویدادهای داخل کشور از جمله پیرامون حادثه های رشت و نیز تحلیل های زمینه‌دار اجتماع و اقتصادی ناحیه دنغره را منظور میکنند. ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی از ناحیه دنغره ولایت خطوان.
دعوت مسئولان ناحیه دنغره از رسانه رسانه‌های رسمی برای کاهش تبلیغ خویشاوندان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان.
و در پایان برنامه اخبار ورزشی را از نذرالله لطیف شارح رادیو آزادی می‌شنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبو بین نوجوانان که در شهر تفلیس برگزار شد یک مدال طلا و یک نشانی برنجی به دست آوردند. این مسابقه در پایتخت گرجستان با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 28 کشوری جهان برگزار شد. پهلوان جوانی تاجیک کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 81 کیلوگرم بر همه رقیبانش دست بالا شده با عنوان قهرمانی جهان دست یافت و با مدال طلا سرفراز گشت. استاپیروف مربی و پدری کامران شاه ضمن صحبت با رادیوی آزادی از دست آوردی بزرگ شاگرد و پسری خود اظهار خرسندی کرده گفت:
من شکر میکنم که فرزندان من و نبیرگان من الکی به این راه جوانمردی فتوحات جوانمردی خودم داده شدند. فرزند خردی ما کامران شاه در یک چند مسابقه های بین خلقی صاحب جایزه های یکم و دوم گشته شده است و من امید دارم که در قطار دیگر سلاله های پهلوانی باقیف ها رحیموف ها در جمهوری تاجیکستان هستند، سلاله ما نیز در ردیف اینها برای ورزش تاجیک برای ملت تاجیک خدمت های کرده باشد.
پهلوان دیگری تاجیک دیوشتیچی عبیدی که در وزن تا 70 کیلوگرم مقام سوم را کسب کرد با مدال برنجی مکافاتانیده شد. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبالی تاجیک، دسته استقلال دوشنبه که در بازی دوری 27 سابقه لیگ عالی تاجیکستان بر تیم میزبان ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب بزرگ 5-1 پیروز شد، غالب دوره سوم مسابقات گردید. کاپیتان دسته استقلال یوسف ربیف که در این بازی 3 گل زد در سابقه نشانزنهای بهترین مسابقات با 22 گل در جای اول قرار دارد. بازی های دیگری دوری 27 با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند. وخش قرغان تپا خوجندی خوجند 0-0، خیری وحدت پروازی باباجان غفوروف 4-0، انرژتیک دوشنبه روشنی کلوب 2-0. به این ترتیب دسته استقلال با 59 امتیاز جای اول و تیم ریگر تدرس با 58 امتیاز جای دوم را کسب کردند. هر دو دسته مبارزه را برای عنوان قهرمانی در دوره چهارمی مسابقات ادامه خواهند داد. برای جای سوم دسته های وخش، خیر و ЦСКА پامیر تلاش می‌ورزند. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این گزارش که از دستاوردها و پیروزی‌های پهلوانان تاجیک خبر می‌داد، بخش اولی مجله بامدادی روز سه‌شنبه 12 اکتبر را خاتمه داد. تا این لحظه من سفرگل عالمی با همکارم طاهری سفر در خدمت شما بودیم.
بعد از پخش یک ترانه دیگر ساعتی هفت رسا به وقت دوشنبه خبرهای تازه تقدیم می شود. سپس برنامه های آینده ساز علم و فناوری و جهانی ورزش با رادیو آزادی بمانید.
من و تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم. من و تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم. من و تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم. من و تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم.